أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه مسئله مشکلی امرو داریم و امیدواریم که با فکر شما بشه این مسئله رو حل کرد. مرحوم محقق در شرایع فرمودن که مفلس محجور نمی شود مگر به حکم حاکم. وقتی حاکم حکم بکند مفلس محجور می شود. بعدش راجع به سفاهت که آیا سفیه با حکم حاکم محجور می شود یا نه، می‌فرماید فیه ترددون، اما بعد می‌فرمایند بل وجه این که سفیه هم مثل مفلس تا حاکم حکم نکند این محجور نمی‌شود. اولا این قضیه ولایت فقیه مشک مفروض عنه در این دوتا مسئله شده است، چنانچه شاید هزار جا در فقه ما این ولایت فقیه مسلم شده، مفروض عنه گرفته شده. لذا در مسئله ما اینه که ولایت فقیه مسلم هست، فقه ما رو ولایت فقیه میگردد و من جمله اینجا که آیا مفلس با حکم ولایت فقیه محجور میشود یا نه، مسلم پیش اصحاب آری باید حکم حاکم باشه. و اما در سفاهت اختلاف تردید که آیا حکم حاکم میخواد یا نه، مرحوم محقق میفرماید میخواهد. حالا قبل از اون که وارد اصل بحث بشیم که راجع به مفلسش صاحب جواهر اصلا حرف نمی زنند و به ضرورت باقی می زارند، مثلی که اجماع مسلمه، لذا درباره اش اصلا حرف نمی زنند. و اما در سفاهتش اونایی که استدلال کردن که حکم حاکم میخواد استدلالها رو نقل میکنند، بعدم دلیل خودشون و این که سفیه حکم حاکم نمیخواد و به مجرد سفاهت محجور میشه. حالا یه مسئله اینجاست که مسئله مشکلی و اون اینه که مفلس قبل از اون که حکم حاکم باشد محجور است، این تصرف در اموالش نمیتواند بکند برای اینکه مال مالش نیست. معنای مفلس اینه که یه بدهکاری هایی داره اما به اندازه بدهکاریش مال ندارد. به عبارت دیگر ورشکسته ها رو میگن مفلس، که قرما باید این مال رو به نسبت قسمت بکنند، که حتما هم باید با حکم حاکم بشه و الا هر جمعه لازم میاد. اما حکم حاکم برای تقسیم نه، برای این که این محجور بشه، این حکم حاکم نمیخواد، این تصرف در اموال مردم میخواد بکنه و تصرف در اموال مردم جایز نیست. اگر استثنایی تو کار باشه، مثلا گفتن خانش مستثناست، قرما نمیتونن خانش رو ببرن، اما حالا خانش هم مسلم به اندازه ضرورت، ارکی داشته باشه نمیدونم چندین برابر بدهکاریش لوازم زندگی داشته باشه، اینو نه، ولی علی کل حال خانه و لوازم زندگیش به اندازه ضرورت مستثناست و ما بقی دیگه مال خودش نیست، بدهکار دیگه. وقتی بدهکار باشه اصلا تصرف در اموالش نمیتواند بکند، مال غیره، به مجردی که ورمیشکنه خب دیگه اون چه داره میشه مال غیر. وقتی مال غیر شد، حاکمم حکم نکرده باشه، این نمیتونه مثلا باغشو بفروشه، این نمیتونه مثلا مغازشو واگذار به پسرش بکنه، برای اینکه این مغازه مال این نی، این باغ مال این نی، مال بستانکاراست. و وقتی ما لذا مسلم پیش اصحابه که قبل حکم حاکم اگه باقش و فروخ این بی باطله، مسلم پیش اصحابه که بعدم میفرمایند مسلم پیش اصحابه اگه تصرف در اموالش کرد خورد و خوراک حرام است، نمیتونه، اصلا مالش نیست، مرسی که مالش نیست، خب همه دیگه محجوره، خب ما هم در حد داریم صحبت میکنیم دیگه، ازا محجوره، وقتی محجوره یعنی تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، این معنای حجره دیگه. رضا میخواد حکم حاکم باشه، میخواد حکم حاکم نباشه، این محجوره، اصلا معنای حج یعنی تصرف در اموال نمیتونه بکنه. خب حالا چه باید کرد؟ اون وقت حکم حاکم میاد جلو، یعنی این بخواد به دلخواه خودش به یکی بده، به یکی نده، به یکی بیشتر بده، به یکی کمتر بده، اینه میشه. خب چه باید کرد در تقسیمش؟ اون حکم حاکمه، حاکم می آید و نسبت گیری می کند. مثلا همینطور که حالا تو بازارم مشهور شده یا در دادگاه ها مشهوره، تو من 5,000 میده به کسانی که ازش چیز می خواند و این را بخواد خودش این کار را بکنه نمیتونه، بخواد دیگران بکنن نمیتونند، و حتما باید حکم حاکم باشد در تقسیم اموالش. این یه امر مسلمه در فقه ماست و هیچ چونه هم چکاچک هم نداره، لذا این جمله مرحوم محقق که از متون فقهیه گرفته که الحجر لا یثبت للمفلس الا بعد حکم الحاکم، این درست نیست. باید بگیم فلس خودش حجر می آورد، چنانچه در ما بقی هم که متاسفانه صحبت نکرده مرحوم محقق. مرحوم محقق اگر یادتون باشه اول که وارد و بحث شدند فرمودن که حجر منقسم میشه به شش قسم که ما اونجا میگفتیم بیش از این هاست، اما مشهور شده در میان اصحاب شش قسم. و اون شش قسم یکیش فلس بود، یکی سفاحت بود، یکی جنون بود، یکی بلوغ سقارت بود، یکی هم مملوکیت. اونا را اینجا یکی هم مرض، مرحوم محقق اینا را هیچ کدوم را نیورده اینجا، در حالی که یکی یک روی اینا باید حرف بزنه که آیا مثلا سقارت این حجر به حکم حاکم یا نه. مسلم برای اینکه این سقارت خودش من حیث و هو حجره، و اگه بخواد تصرف در مالش بکند ولی قهری جلوشو میگیره، یعنی حکم حاکم، حکم حاکم اونجا ولی قهری یعنی پدر و مادر، پدر و جد، و اگه نباشه حکم حاکم. لذا فرقی بین فلس، لذا فرقی بین فلس و سقارت نیست. همینطوری که صغیر احتیاج به حکم حاکم نداره و خود سقارت او را محجور میکنه، فلس هم همینطوره. و وقت در تصرف در اموالش، تصرف در اموالش احتیاج دارد به حکم حاکم، که حکم حاکم اونجا ولی قهری، و اگه ولی و قهری نباشد حکم حاکم که همون ولی قهری هم از طرف شارع مقدسه، از طرف عقلا که پدر و مادر رو، پدر رو یا جد رو اینها میگن، این باید ایران نگاهش بذارن تصرف در انبارش نکنه، اگه بخواد تصرف در انبارش بکنه جلوشو میگیرن. حالا اگر پدر نداش، اگر پدر نداش یه وقت پدر نداش قیم، از همین جهتم وقتی که یه پدری مرد و میان پیش ما و میگن آقا این صغیر داره شما قیم براش درست بکن، یا الان دادگاه ها وقتی صغیر داشته باشه قیم درست میکنه، و معناش این است که این صغیره به سقارتش حجره و این ممنوع است از تصرف در اموالش، و اگر بخواد تصرف در اموال بکنه اون وقت حکم حاکم لازم داره، و الا خود سقارت حج میاره. نه اینی که سقارت حج نیاره حکم حاکم، که لا یثبت الفلس لا یثبت الحجر الا به حکم حاکم، نه لا یثبت حج الا به سقارت، لا یثبت الحج الا بالفعل، لا یثبت الحج الا به سفاهه، ما بقیش هم همینطوره. لذا سقارت تو مرحوم محقق میگن فرق نمیکنه، مرحوم محقق میگن سفاهت با فلس مثل هم. لذا بله بله بله، لذا در مملوک هم همینه، در مملوک هم همینه، کسی که مملوکه بنابر قول مشهور، ما قبول نداریم، اما بنابر قول مشهور ما میگیم اصلا محجور نی، ولی بنابر قول مشهور العبد و ما فی یده کان لمولا، میگن این مملوکه چون مملوکه محجوره و اگر بخواد تصرف در اموالش بکنه کی نمیذاره؟ اون ولی قهری یعنی مالکش، و اگر بخواد زور بشه دیگه مناوبت میرسه به حاکم، حاکم تو سرش میزنه. جنونم همینه، جنونم به مجرد جنون محجور میشه، تصرف در اموالش نمیتونه بکنه. بله تصرف در اموال نمیتونه بکنه، یه وقت نمیکنه هیچی، یه وقت تصرف در اموالش میکنه، حاکم جلوشو میگیره. اونجا اگر ولی قهری داره، ولی قهری جلوشو میگیره، اگر ولی قهری نداره حاکم جلوشو میگیره. حاکم باید مالشو حفظ بکنه و از کارهای این که حاکم شهر میکنه حفظ مال صغیر و مجنونه. در مرضم همینه، در مرض موت، این مرض موت حجر میاره، نه اینی که حکم حاکم، نه حکم حاکم کاره نی. اگر این در مرض موتش زائد بر ثلث وصیت کرد مبزانی، اون وقت اگر بخواند به زور این وصیت رو درست بکنن حکم حاکم، حاکم جلوشو میگیره و میگه تا ثلثش آری زائد بر ثلث نه، لذا وصیتی که کرده است باطله. لذا یه جا پیدا نمیکنیم که تفاوتی در این ششتا تفاوتی داشته باشه، حجرش مثل مرضه، مرضش مثل جنونه، جنونش مثل سفاهته، سفاهتش مثل مملوکه، همه اینا مثل همن. ذات فلس، ذات سفاهت، ذات جنون، ذات مرض موت حج میاره، میشه محجور. اون وقت اگر بخواد تصرف بکنه، اون وقت است که حاکمش اسلامی دخالت میکنه و نمیگذارد این تصرف در اموالش بکنه. چرا نمیذاره؟ برای اینکه محجوره. اگر محجور نبود حاکم شهر هیچ کاری بود، اما چون که محجوره مثل تصرف در مال غیره، حاکم شهر جلوشو میگیره، میگه آقای صفی حق نداری در مال تصرف کنی، به صغیره میگه آقای صغیر حق نداری تصرف در اموالت بکنی، به مریضه در مرض موت میگه آقا حق نداری در مال تصرف کنی زائد بر سو، به مفلسه میگه حق نداری مالت این طرف اون طرف هبه بکنی یا به یکی بیشتر بدی، و بالاخره این ششتا همه از یک وادی است. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه دو تا اشتباه اینجا دارن. یک، می فرماید لا یثبت الفلس، لا یثبت الحجر للمفلس الا بعد حکم الحکیم، اما در سفاهت ازا زهره آیا حکم حاکم میخوام یا نه؟ میفرماید فیه ترددان، بعد میفرماید میخواهیم. لا یثبت الحظ للسفیه الا بعد حکم الحاکم. راجع به سقارت و راجع به مرض و راجع به جنون و راجع به مملوکیت اصلا صحبت نمی کنم. و خوب همین جوری که اون دوتا باید صحبت میشه، چهارتا باید صحبت بشه، احکام مترتب بر حجره و ما ناقصش بذاریم که نمیشه. راجع به دوتا صحبت میشه، راجع به چهارتا صحبت نمیشه، راجع به اون دوتا هم که صحبت میشه سفاهت و فلس را اینا را موجب حج نمی دانن، بلکه حکم حاکم را موجب حج می دانن، در حالی که مسلمه خود سفاهت موجب حجره. مقدر حکم حاکم باشه مقدر نباشه، فلس هم خود فلس موجب حجره، مقدر حکم حاکم باشه مقدر نباشه، چنانچه دیوانگی هم موجب حجره، میخواد حکم حاکم باشه میخواد نباشه. و اونا بله، این دوتا هم بله. ازا یک کسی پیدا کنیم تو فقه، یک کسی را پیدا کنیم بگید که اگر کسی ورشکست قبل حکم حاکم تصرف در اموالش میتونه بکنه، حدی نگفته. نمیشه گو، مال خودش نی، و الا اگر این باشه خیلی عالی در میاد، ورشکسته ها پول هبه کنن به زنشون، بعدم که معلوم شد بگید هبه کردم به زنم هیچی، همه گفتن این هبه باطله. نه، بعضی از ورشکسته ها همین مزخرف بازی رو در میارن و مالشون رو میدن به پسرشون، مالشو میداد به زنش، بعدم که میفهمن مسلم بیع و باطل میکنن، باطل بوده منبطله، بیع و باطل میکنن، هبه رو باطل میکنن، اون چه داشته در ورشکستگی میده به مردم، مثلا تومن دو قرون. یه امر اوغلایی هم هست، امر اوغلاییست الان همه محاکم دنیا و من جمله دادگستری های اینجا خوش عمل میکنن دیگه. و در فقه ما هم همینه. حالا این جمله اینجا اومده کاری به جمله نداشته باشید، وقتی بریم تو فقه
طبعات ورشکستگی برای اون ورشکسته وجود نمیاد.
خب میاد دیگه. نه نه، اداره دادگستری میگن میاد، حکم دادگستری نباشد اگه بعد قبلا ورشکسته باشد تمام احکام برش باره. بنابراین حکم حاکم هست کجا؟ اونجا که احتیاج به یه نزاعی اومده جلو برای رفع نزاع. خب معلومه، هم در جنونش و هم در فلسش و هم در سفاهتش و هم در مملوکیتش و هم در مرض موتش و امثال اینها.
یعنی نمیتونه
بدید یه کس بارم آسیزی بده در حالی که بعد در حجم حاجم میتونه چیزی بده.
خیلی ما هم همینو میگیم. بنابراین به مجرد فرض، به مجرد ظهور شفاعت این حج درست میشه، چنانچه به مجرد مرض موت حج درست میشه. میخواد حکم حاکم باشه، میخواد نباشه، ما کار داریم دیگه. لذا اگر حکم حاکمو بخوایم، معناش این است که این آقای سفیه میتونه خونشو بفروشه تا حکم حاکم نباشه. وقتی حکم حاکم اومد، اون وقت دیگه نمیتونه خونشو بفروشه، در حالی که مسلم به ظهور فلس تصرف در مالش نمیتونه بکنه. به مجرد فلس تصرف در مالش نمیتونه بکنه. لذا در شفاعتش همینه، در شفاعتش همینه، در فنسش هم همینه، در سقارتش هم همینه، در جنون هم همینه، در مرض موت هم همینه، در مملوکیت هم همینه. هیچ تفاوتی اینا با هم ندارن. ذات مرض موت موجب حجره، نه حکم حاکم. ذات فلس موجب حجره، نه حکم حاکم. ذات سفاحت موجب حجره، نه حکم حاکم. و اینجا مرحوم محقق میفرماید ذات سفاحت موجب حجر نیست، معنی که حکم حاکم میاد، وقتی حکم حاکم اومد وقتی محجور میشه. مسلم نیست اینجور دیگه. یا ذات فرس موجب حج نیست، این میتونه مالش هبه میبینه ورشکسته، حالا همه مالش رو میده بزنیش، هبه معوضه میکنه. خب مسلم این بی باطله، هنوز حکم حاکم هم نیمده. بعد میرند شکایت میکنند از دست این آقا ورشکسته است، پول ما رو نده بلکه خونش داده بزنیش، خونه را بر میگردونن، پول را قسمت میکنن بین افرادی که بستون کاره. این خلاصه حرفه. حالا اگر نه این منمنایی که شما میکنید، نه، اگر راستی حرفه پیدا بکردید، پیدا شد به من بگید، نه حرف این که اون آقا بشینه بگید این آقا داره خلاف شهرت حرف میزند. این جواب من نیست، جواب من مطالعه است، جواب من این طرف و اون طرف زدن از قول فقها که من خلاف شهرت نگم، از همون مشهوره چیز پیدا کنید و به من بگید. مثلا مسلمه اگر راستی دلیل داشته باشید در مقابل دلیل دیگه باید قانع باشیم، خاضع باشیم. همینطور که من الان که دلیل دارم در مقابل دلیل من خاضع باشید، باریکلا بگید. ما اگر یه دفعه تو درس یه اینجور چیزها پیدا می شود بال پیدا می کردیم که راستی چه معلم ما چه ابتکاری، باریکلا چه خوبه، بال پیدا می کردیم، نشاط پیدا می کردیم. حالا شما وقتی به اینجاها می رسید من شروع بشه، او شلوغ شد، چه خبره، چیه؟ اون آقا میگه آقا خلاف مشهور میگوید، این آقا میگه خیر اون چه گفته است درسته، اون آقا هم میخواد ببافد یه جوری و بالاخره بگه حرف تو درسته. اون که طرزش نیست بابا، اون که طرزشه این که اگه دلیل نداری حسابی خوشحال باش، این که ابتکار عالی خوبه. اگرم دلیل داری بعد دلیلو بگو، دلیلو بنویس، من دلیل نوشته را رو منبر در مقابل آقایون میخونم و از فتوا من برمیگردم. حالا این یک بحث. یه بحث دیگر توجه کنید، یه بحث دیگر
نه به محرم در شماره داره مقامات در اختیار اختلاف حکم حاکم بخواد.
نه درست. لذا در یه بحث دیگرم هست، این که راجع به سفاهت حکم حاکم میخواد، که صاحب جواهر میگن حکم حاکم نمیخواد، به مجرد سفاهت این محجور میشه. مرحوم محقق طبعا لشهرت میگه که حکم حاکم میخواد، تا حکم حاکم نباشد این سفیه محجور نیست. اونایی که میگن حکم حاکم میخوان دو تا دلیل دارن. یه دلیل اصله، این اصل را نمیدونیم چی میخوان بگن، لذا اگر مطالعه کرده باشید مرحوم صاحب جواهر برای اونا تمسک میکنه به اصل اجتهادیه، و چون امر اجتهادیه پس حکم حاکم میخواد. خب این دوتا دلیل، اون به معانی سلاس مرادشون استصحابه، و استصحاب به این تقریب که این آقا تصرف در اموالش نمیتونست بکنه در ازل، و حالا نمیدونیم آیا تصرف میتونه بکنه یا نه، به استصحاب عدم ازلی نه. این یه تقریب، توجه کنید آقا، توجه کنید. لذا اگر مرادشون این به معانی ثلاثه، مرادشون استصحاب عدم ازلی باشه، خب این یه اشکال پیدا میکنه، و اون اینه که این آقا وقتی که به دنیا اومد قبل سفاهت تصرف در اموالش میتونست بکنه، حالا که سفیه شد نمیتونیم تصرف در اموالش میتونه بکنه یا نه، باید استصحاب بکنیم که میتوانه، حکم حاکم هم لازم نداره. یه حرف دیگه هم، اصل استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم در اصول، برای اینکه استصحاب عدم ازلی بر فرضم شکست نشده باشد به وجود، تعدد موضوعه، چون تعدد موضوعه استصحاب عدم ازلی اصل جاری نیست. یه معناشم، یه معنای این، خب اینو مطالعه کنید ببینید که شاید مرادشون از چیز دیگه باشه، یه معناشم این که در حال این مثلا وقتی که نابالغ بود تصرف در اموالش نمیتونست بکنه، و الان هم نمیدونیم تصرف در اموالش میتونه بکنه یا نه، بعد بلوغ بگیم نمیتونه، اون وقت الا به حکم حاکم. خب اینم تعدد موضوعه، برای اینکه اون وقت که نمیتونست تصرف بکنه لسغارته بود نه لسفاهته، و حالا سفاهت نه بلوغ، لذا تعدد موضوع داره. قضیه متیقنه غیر مشکوک است، مشکوکه غیر متیقنه، اینم نمیشه. یکی هم مرادشون از معانی ثلاثه اصالت الفساد در باب معاملات، اینا یه قاعده ای دارن به نام اصالت الفساد در باب معاملات، که مرحوم شیخ در مکاسب پوش بافا شعاری داره، اول مکاسب هم مرحوم سید حاشیه بر مکاسب یه قاعده درست میکنه به نام اصالت الفساد در معاملات، هر کجا شک کردیم اصالت عدم انتقال، ما نحن فی اینجور که بدون حکم حاکم آیا میشه تصرف یا نه؟ نه الا با حکم حاکم. حکم حاکم میاد مثلا محجورش میکنه. این خیلی ما این طرف و اون طرف بزنیم این به معاس به معانی سلاسه را میتونیم درستش بکنیم. و اون اصالات الفساد در باب معاملات هم اونم اینجور نیست. اصالات الفساد همین الان این آقا تصرف در انبارش میتونست بکنه یا نه؟ نمیدونیم الان میتونه بکنه یا نه. آیا اذن حاکم میخواد یا نه؟ خب میگم اصل نیست که اذن حاکم نمیخواد. لذا نمیدونیم این دلیل چیه. چرا صاحب جواهر این به معانی ثلاثه رو معنا نکرده و حکم حاکم در سفاهت میخوایم به اصل به معانی ثلاثه به هر معنا این اصل رو بخوایم معنا بکنیم درست در نمیاد. به هر معنا اگرم مرادشون این به معانی ثلاثه اصل قواعد مرادشون باشه نه اصل عملی، مثلا بگن سیره نمیدونم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم امثال اینا، اگر این هم بخوان بگن که به معانی ثلاثه خب میبینیم عرف اگر کسی سفیه شد تصرف در اموالش جایز نمیدونند و میخواد حکم حاکم باشه میخواد نباشه. الناس مسلطون علی اموالهم هم همینطوره. عرف الناس مسلطون را در سفیه نمیاره. اگر کسی سفیه شد سفیه بگید من میخوام تصرف در اموالم بکنم به تو چه؟ میگن نه به من هست. به تو چه چیه؟ به من هست، جلو تو میگیرم نمیذارم. و اگر ما بریم در عرف میبینیم سفیه تصرف در اموالش نمیتواند بکنه و میخواد حکم حاکم باشه میخواد حکم حاکم نباشه. اگر بریم در الناس مسلطون علی اموالهم میبینیم الناس مسلطون علی اموالهم میگه تصرف در اموالش عرف، میگه دلیل حیثیه تصرف در اموالش نمیتواند بکنه. اگرم بریم رو اصل استصحاب از بین میره، اون وقتی میتونه تصرف در انبال بکنه که سفیه نباشه مفلس نباشه. الان مفلسه، الان سفیهه، دیگه استصحاب نمیده. عرف رضا دلیل دومشم این که توجه کنید، دلیل دومم این که میگن امر اجتهادیه. نه، کی گفته سفاهت امر اجتهادیه؟ سفاهت یه امر عرفیه. قرآن شریف هم میگه یه امر عرفیه. فان استم رشدن فتبعو الیهم اموالهم. مردم باید ببینن این سفیه یا نه. حاکم هم همینطوره. حاکم اگر میخواد حکم بکند باید موضوع از عرف بگیره، عرف بگید این سفیه، حاکم جلوشو بگیره. نه اینکه دلیل اجتهادی باشه، یکی بگید که سفاهت اونه، یکی بگید سفاهت اونه، اینا نی. باید سفاهت و فقها حاکم از عرف بگیره. وقتی از عرف گرفت اون وقت روش حکم بکنه. لذا این دوتا این دو تا دلیلی که آورده شده برای این که در سفاهت حکم حاکم میخوایم خیلی مجمله و نمیدونیم چه جوری درستش بکنیم این دو تا دلیل را. یکی از به معانی الثلاثه، یکی هم یه امر اجتهادی است مستحد میخواهد، هر دوش درست نیست. اونطوری که ما جلو اومدیم مطلب خیلی واضحه، حکم حاکم میخواد، اما کی؟ نه در اثبات، در تصرف. یعنی به عباس الحجر و یثبت و بسفاها، این اولا. حالی که یثبت و بسفاها، تصرف در اموال نمیتونه بکنه. اگر بخواد تصرف در اموال بکنه احتیاج داره به حکم حاکم. پس اینجور میشه که این که مشهور گفته است، این که مشهور گفته است، این که مشهور گفته است، ببینید حرف مرحوم محققا، از سفاهت و لا یوجب الحج و الوجه این که حکم حاکم میخواهد. ما میگیم نه، از سفاهت و یوجب الحج، در تصرف حکم حاکم میخواهد. اگه تصرف نکنه هیچی، اگر بخواد تصرف در اموالش بکنه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، جلوشو بگیرید. اون که سفیه نیست دیگه، حالا ما رو سفاهت داریم حرف میزنیم. معنای سفاهت رو سابقا معنا کردن، گفتن سفیه اونه که در اموالش نمیتونه اموالش رو حفظ بکنه، گول میخوره، نفع و ضرر خودش رو سرش نمیشه. خب وقتی این آقا حالا مثلا پیر شده، دیگه نفع و ضرر خودش تشخیص نمیده، میشه سفیه. به مجردی که سفیه شد، تصرف در اموالش دیگه نمیتونه بکنه. حالا اگر این خونش و فروخ چی، حاکم شهر جلوشو میگیره. خب این یه امر عرفیست، این دیگه خیلی احتیاج به دلیل نداره. و اما مرحوم محقق چی میگند؟ میگند اگه پیر خرف شد، این میتونه تصرف در اموالش بکنه، مگر حاکم شهر او را محجوب کنه. خب این عرفیت نداره دیگه. حالا که عرفیت نداره، اون وقت میخواد دلیل بیارن. دلیلشون یکی اصل به معانی الثلاثه، یکی هم این امر اجتهادیش احتیاج به حکم حاکم داره. جوابش هم این است که این اصل به معانی الثلاثه رو معنا کنید ببینید مرادتون چیه. به هر جور معنا کنید درست نمیشه. اصل مخالف باشه، استصحاب مخالف باشه، و یکی هم دلیل اجتهادی نی، دلیل عرفیش، عرف وقتی میبینن که این گول مخوره، نمیتونه تصرف در انبارش بکنه، نفع ضررش تشخیص نمیده، میگن سفیهه. وقتی میگن سفیهه، این سفاهت خودش موجب حجره. دیر شد. حالا مرحوم صاحب جواهر هم تمسک به آیات میکنند برای اینکه حکم حاکم نمیخوایم، در حالی که آیات دلالت میکنه برای اینکه حکم حاکم میخواییم. این را مطالعه کنید ببینید صاحب جواهر چه میفرمایند.